1348 برابر با 7 محرم 1389 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی تحریفات در واقعه تاریخی عاشورا.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. موضوع بحث ما در این کتاب تحریفات در واقعه تاریخی کربلا. میخواهیم در اطراف این مطلب بحث کنیم که در این واقعه بزرگ تاریخی عاشورا، یعنی در نقل و بازگوی این واقعه بزرگ، تحریفاتی صورت گرفته است. لحاظه بحث خودمون را در 4 فصل خلاصه می کنیم. فصل اول در اطراف معنی تحریف و انواع تحریف‌هایی که در دنیا وجود دارد و اشاره به این که انواع این تحریف‌ها در این حادثه تاریخی عاشورا واقع شده است. بحث دوم ما درباره عوامل تحریف است، یعنی به طور کلی در سایر قضایای دنیا که تحریف صورت می‌گیرد به چه علت صورت می‌گیرد، چرا بشر حوادث و قضایا و احیانا شخصیت‌ها اینها را تحریف می‌کند و مخصوصا در حادثه عاشورا، در نقل حادثه کربلا چه عواملی دخالت داشته است که تحریفاتی در این قضیه واقع بشود. حد سوم ما عبارت است از توضیحی درباره خصوص تحریف‌هایی که در همین داستان و حادثه تاریخی صورت گرفته است. بحث چهارم ما در اطراف وظایف ما اعم از علماء ما و از شوده مسلمان ما. اما بحث اول درباره معنی تحریف، که تحریف یعنی که تحریف که از ماده حرف است در زبان عربی، یعنی متمایل کردن یک چیز از اون مسیر اصلی و وضع اصلی که داشته است یا باید داشته باشد. به عبارت دیگر تحریف نوعی تغییر و تبدیل است، ولی تحریف مستمل بر چیزی که کلمه تغییر و تبدیل نیست. شما اگر یک جمله ای را، اگر یک نامه ای را، اگر یک شعری را، اگر یک عبارتی را کاری بکنید که این عبارت اون مقصودی که باید بفهماند نفهماند، یه مقصود دیگری رو بفهماند. اینجا میگن شما این عبارت را آقا تحریف کردید. مثلا شما گاهی یه مطلبی را، یه حرفی را به یک نفری میگید، بعد اون شخص سخن شما را در جای دیگری نقل میکند، بعد برای شما کسی میگوید که فلانی از قول تو همچه چیزی نقل کرد. شما میبینید که اون که شما گفتید با اون چه که اون نقل کرده خیلی متفاوت است. او در سخنهای شما کم کرده، زیاد کرده، قسمتی از گفته های شما را که مفید مقصود شما بوده است حذف کرده است و یک قسمتهایی از خودش بر اونها افزوده است و در نتیجه سخن شما مسخ شده است، چیز دیگری از آب در آمده است. اون وقت شما میگید نه آقا، من گفتم اما این آدم حرف من رو تحریف کرده است، تحریف کرده است. خب کلمه تحریف بیش از این احتیاج به توضیح ندارد، مخصوصا در سندهای رسمی. اگر کسی قلم ببرد، دست ببرد، میگن که تحریف کرده است. انواع تحریف را عرض بکنیم. تحریف انواعی دارد و از همه مهمتر این است که تحریف یا لفظی است و یا معنوی. این را خواهش میکنم توجه بفرمایید. تحریف لفظی این است که در ظاهر یک چیز، ظاهر یک چیز را هم عوض بکنند. مثلا جمله ای که یک شخصی به شما گفته است، تعریف که شما میکنید به این شکل باشد، یک چیزی از گفتگی او کم کنید یا یک چیزی روی گفتگی او بگذارید، و یا نه جمله های او را تک و پیش بکنید که معنیش فرق بکند. بالاخره در ظاهر و در لفظ این آدم شما تصرف بکنید، این میگن تحریف لفظی. اما تحریف معنوی این است که شما در لفظ تصرف نمی کنید، لفظ حنین است که هست، ولی این لفظ را یه جور میشه معنی کرد که همون معنی صاف و راست و مستقیم اوست. مقصود گویندن همین بوده است. یک وقت شما این لفظ را جوری معنی کنید که خلاف مقصد و مقصود گوینده است، یه نفر دیگر را که شما میخواید برای او این کلام را شرح بدید، جوری این را معنی کنید که مطابق مقصود خود شما باشد، نه مطابق مقصد اصلی گوینده. این را بهش میگن تحریف معنوی. در قرآن کریم کلمه تحریف مخصوصا در مورد یهودی ها که اینها قهرمان تحریفن در جهان، نه امروز، از وقتی که تاریخ یهودیت در دنیا به وجود آمده است، نمیدونم این چه نژادی است، این نژاد که تمایل عجیبی دارد به قلب حقایق و تحریف کردن، و لازم همیشه کارهایی را در اختیار میگیرم که در اون کارها بشود حقایق را تعریف و قلب کرد. من شنیدم بعضی از همین خبرگزاری های معروف دنیا، جایی ندارم اسم ببرم، بعضی از همین خبرگزاری های معروف دنیا که رادیوها روزنامه ها همیشه از اینها نقل میکنن منحصرن مال یهودی ها. چرا؟ برای اینکه بتوانن قضایا رو در دنیا اون طوری که دل خودشون میخواد قضایا رو منعکس بکنن. و قرآن چه عجیب در باره اینها حرف میزند، این خصیصه یهودیگری که تحریف هست در قرآن به صورت یک خصیصه نژادی شناخته شده است. و یکی از آیات قرآن در سوره بقره میفرماید افتطمعون ان یؤمنوا لکم، مسلمانان شما طمع داشتید اینها به شما راست بگویند. اینها همونها هستند که با موسی میرفتند سخن خدا رو میشنیدند، از همون جا که برمیگشتند در میان قومشون میخواستن نقل بکنند زیر روش میکردند. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان طریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه. تحریفم که می کردن نه ازباب این که نمی فهمیدن و عوضی بازگو می کردن، نه ملت باهوشی هستن خوب می فهمیدن. در عین این که خوب می فهمیدن نظاره که حرفها را سخنان را کج می کردن، چپکی برای مردم بیان می کردن. تحریف همین است که پیچ دادن، کج کردن یک چیزی از مسیر اصلی او را منحرف کردن. در کتابهای الهی اینها تحریف کردن. قرآن بسیاری از جاها کلمه تحریف را و این کلمه را می آورده به صورت دیگری مطلب را بیان کرده است، ولی مفسرین ذکر کردن که تحریفی که قرآن ذکر می کند اهم است از تحریف لفظی و تحریف معنوی. یعنی بعضی از این تحریف ها که صورت گرفته است در لفظ بوده است و بعضی از این تحریف ها در تفسیر بوده است، در معنی بوده است، نه در لفظ. چیزی چون از مطلب خیلی خارج میشم دیگه نمیخوام در اطراف این مطلب زیاد بحث کنم. پس تحریف لفظی داریم و تحریف معنوی داریم. همینجا الان یک جمله یاد چیزی یاد مفتد بعد می تحریف میکنم. یه نفر از علما نقل میکرد در ایام جوانیش، میگفت یه مداحی از همین تهران آمده بود مشهد، خود این هم اهل تهران بود، میگفت این آمده بود روز هم یامد توی مسجد گوهرشاد یا توی سهنی استاد و شعر میخوند، ندیه میخوند. این رفته بود این بیچاره را دست انداخته بود، میگفت اون غزل معروف منصوب به حافظ را میخوند: ای دل غلام شاه جهان باش، شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش. قبر امام هشتم و تا اونجا میرسد سلطان دین رضا از جن ببوسو در در اون بارگاه باش. این رفته بود بهش گفته بود آقا خانون بیچاره درست میخوند، گفته بود آقا چرا این شعر غلط میخونی تو؟ گفته بود مگه چطور بخونم؟ گفته بود نه این شعر اینه میگه: قبر امام هشتم و سلطان دین رضا از جن ببوسو در در اون بارگاه باش. گفت باره کاهباش یعنی که؟ گفت یعنی وقتی رسیدی به دم در حرم خودتو مثل یه بار کاه که از روی اولاق میندازن زمین تو را خودتو بنداز زمین. گفت عجب، معنیش این است کفاره. دیگه بعد از این مداری بیچاره میامد این شعر به اینجا که میرسید میگفت چون بار کاهباش به خودشان میندام. حالا این است، این درش میگن تحریف. غیر از این که عرض کردیم تحریف، تحریف لفظی داریم و تحریف معنوی داریم، این مطلب هم عرض بکنم که تحریف از نظر موضوع تحریف باز فرق می کند. یک وقت هست تحریف در یک سخن عادی ما دو نفر با هم دیگر حرف می زنیم، حرف عادی کسی نقل می کند تحریف می کند. یک وقت هست تحریف در یک موضوع بزرگ اجتماعی، مثلا تعریف کردن در شخصیت ها، افرادی هستن، شخصیت هایی هستن که اینها قولشون حجت است، عملشون برای مردم حجت است. یک کسی تعریف میکند سخنی به علی علیه السلام نسبت میدهد که نگفته است یا مقصودش چیز دیگر بوده، این دیگه خیلی خطرناک است. خلقی خونی را به پیغمبر به امام نسبت میدهد که مردم از اونها پیروی میکنند، در صورتی که خلق او جور دیگری بوده است. در یک حادثه بزرگ، در یک حادثه تاریخی که این حادثه از نظر اجتماع یک سند است، سند اجتماعی است، از نظر اجتماع پشتوانه اخلاق است، پشتوانه تربیت است، این دیگه چقدر اهمیت دارد. وای به حال اون که تعریفات، چه تعریف لفظی و چه تعریف معنوی در موضوعاتی صورت می‌بیند که اون موضوعات موضوع عادی نیست. حالا یه وقتی در شعر حافظ یه تعریفی می‌کند، البته نباید بشود، نباید در یک کتاب ادبی با ارزش کسی تحریف بکند، در موش گربه هم نباید تحریف کرد. یادم هست یکی از استادها مقاله‌ای درباره همین کتاب موش گربه نوشته بود. موش گربه درسته ما میگیم موش گربه، ولی این اتفاقا خود این کتابش از نظر ادبی بسیار کتاب با ارزشی ثابت کرده بود که به قدر این مردم در همین موش گربه دست بردن، شعرها که کم کردن، زیاد کردن، کلمه ها رو عوض کردن که حد ندارد. بعد نوشته بود که به نظر من قومی در دنیا به اندازه قوم ایرانی بی امانت نیست که این همه در آثار خودش دخل و تصرف های بیجا بکند و تاریخ های بیجا. البته اینها نباید بشود، اما اینها به حیات اجتماع ضربه نمی زند، به سعادت اجتماع ضربه نمی زند، به مسیر اجتماع، در مسیر اجتماع انحرافی ایجاد نمی کند. اما اون چیزهایی که بستگی دارد به اخلاق، بستگی دارد به تربیت، بستگی دارد به دین مردم، تعریف در اینها خطرناک است. باز اینم شاید اون وقت دیگرم گفتم، مثنوی شعری دارد، در مثنوی هم نباید تعریف بشود، ولی اگر نکردن اینقدر شعر الهامی در مثنوی هست که خدا میدوند. یه شعری در مثنوی های اصل بوده است و که شعر عالی راجع به اثر محبت گفته است، از محبت تلخه ها شیرین شود و از محبت نصفه ها زرین شود. حرف حسابی. محبت عشق چیزیست، تلخ ها رو شیرین میکند، محبت حکم کیمیا رو دارد، نصف وجود انسان رو تبدیل به زر میکند. بعد دیگران آمدن هی الحاق، هی الحاق، بدون این که اصلا تناسب داشته باشد. آمدن مثلا گفته از محبت، حالا من درست یادم نیست، از محبت مار موری میشود، از محبت سقف مثلا دیوار میشود، از محبت خربوزه هندوانه میشود. اینه دیگه ربطی به موضوع ندارد، حالا بشود، ولی وای به اونجایی که اسناد و پشتوانه های زندگی بشر در اونها تحریف صورت بگیرد. مقدمات مجبورم کوتاه بکنم. حادثه کربلا برای ما مردم خواهی نخواهی یک حادثه بزرگ اجتماعی، یعنی در تربیت ما، در خلق ما، در خوی ما این حادثه اثر دارد. این حادثه است که خود به خود بدون این که این قدرتی ما مردم را مجبور کرده باشد، میلیون ها نفر و قهرن میلیون ها ساعت صرف میکنیم ما برای این قضیه، شنیدن این استماع قضایای مربوط به این، میلیون ها تومان پول صرف میشود برای این کار. این قضیه باید همونطوری که هست و همونطوری که بوده هست بدون کم و زیاد ما تلقی بکنیم، و اگر کوچکترین دخل تصرفی از طرف ما در این حادثه صورت بگیرد، حادثه را منحرف میکند. به جای این که ما از این حادثه استفاده بکنیم، قطعا ضرر خواهیم کرد. حالا دست من این است که در حادثه کربلا در نقل حادثه کربلا، خود حادثه کربلا که قابل تحریف نیست، در نقل و بازگو کردن حادثه عاشورا ما هزاران تحریف وارد کرده ایم، هم تحریف های لفظی یعنی شکلی ظاهری راجع به اصل قضایا، راجع به مقدمات قضایا، راجع به متن مطلب، راجع به حواشی مطلب، راجع به همه چیز، و هم در تفسیر این حادثه ما تحریف کرده ایم. با کمال تأسف این حادثه هم دچار تحریف‌های لفظی و هم دچار تحریف‌های معنوی هر دو. بابا تحریف‌هایی که می‌شود گاهی از اوقات لااقل هماهنگی با اصل مطلب دارد، ولی گاهی وقتا تحریف کوچکترین هماهنگی که ندارد هیچی، قضیه را مسخ میکند، قضیه را به کلی واژگون میکند، به شکلی در میآورد که به صورت ضد خودش در میآورد. بازم با کمال تأسف باید عرض بکنم تحریف هایی که به دست ما مردم در این حادثه صورت گرفته است همه در این جهت پایین آوردن قضیه بوده است، در جهت مسخ کردن قضیه بوده است، در جهت بی‌خاصیت کردن و بی اثر کردن قضیه بوده است. و در این قضیه هم گویندگان علمای امت تقصیر داشتند و هم مردم. همه اینها را انشاءالله من برای شما توضیح میدم. نمونه مختصری من از بعضی از تحریفه هایی که در لفظ ظاهر شده است عرض می کنم، یعنی در شکل قضیه، در چیزهایی که نسبت دادم یه نمونه هایی ذکر می کنم. مطلب اونقدر زیاد است که قابل بیان کردن نیست، اونقدر زیاد است. اگر روزه های دروغ را به اصطلاح اگر بخوان جمع بکنم، روزه هایی که می خونن و دروغ است، شاید چند جلد کتاب 500 صفحه‌ای بشود. من فقط به طور نمونه عرض میکنم، اینا رو الان عرض میکنم که من از چه کتابی در همین مطلب استفاده کردم. مرحوم حاجی حسین نوری اعلی الله مقامه، استاد مرحوم عاشق عباس قومی و مرحوم عاشق علی اکبر نهاوندی در مشهد و مرحوم عاشق محمد باقر دیرجندی محدث که مرحوم عاشق عباس فیلی اینا همه میشنسید، بسیار مرد فوق العاده ای بود، محدث است ولی در فن خودش فوق العاده متبحر است، عجیب متبحر است، از اون حافظه های بسیار قوی بوده است و مرد با ذوقی هم بوده است و مرد بسیار با شور، با حرارت، با ایمان. گوییم که این مرد بعضی از کتاب ها نوشت که اینها شر این مرد نبود و علمای وقت هم ملامتش کردند، ولی معمولا کتاب هاش خوب است. مخصوصا یک کتابی در همین موضوع منبر نوشته است به نام لؤلؤ و مرجان. این کتاب با اینکه کتاب کوچکی است فوق العاده کتاب خوبی است. در این کتاب راجع به وظایف اهل منبر سخن گفته است. همه این کتاب هم در دو فصل است، یک فصل اخلاص یعنی خلوص نیت، یعنی شرط گوینده، خطیب، واعظ، روزه‌خوان، شرط اولش خلوص نیت است که منبر می رود روزه می خواند به طمع پول نباشد، به طمع دیگری نباشد و چقدر عالی در اینجا بحث کرده است که من وارد بحثش نمی شوم. پایه دوم صدق است، راستی، و در اینجا که موضوع راست گفتن و موضوع دروغ گفتن، انواع دروغ ها که من خیال نمی کنم در هیچ کتابی در باره دروغ به طور کلی به اندازه ای که در این کتاب بحث شده است، اخبارش، روایاتش، انواع دروغ اینجا ذکر شده، تشریح شده است، همچنین کتابی شاید در دنیا وجود نداشته باشه. عجیب این مرد تبحر به خرج داده است. این مرد بزرگ در همین کتاب خودش نمونه هایی، اون هم نمونه هایی از دروغ هایی که معمول است به اینها را نسبت میدهند به این حادثه بزرگ، حادثه تاریخی کربلا ذکر کرده است. من ارائه که عرض می کنم سالدم یا همش همون هاییست که مرحوم حاجی نوری هم از اونها ناله کرده است. و حتی صریحا این مرد بزرگ می گوید امروز باید عزای حسین رو گرفت، اما برای حسین در عصر ما یک عزای جدیدی است که در گذشته نبوده است. ما اون عزای جدید این همه دروغ هاست که درباره حادثه کربلا گفته می شود و احدی جلوی این دروغ ها رو نمی گیرد. در این مصیبت حسین ابن علی امروز باید گریست، نه بر اون شمشیرها و نیزه‌هایی که در اون روز بر پیکر شریفش وارد شد. و در مقدمه کتاب هم نوشته است که فلان عالم بزرگ از علمای هندوستان نامه ای نوشته است به من و شکایت کرده است از روزه های دروغی که در هندوستان خونده می شود و از من خواهش کرده است که من یک کاری بکنم، کتابی بنویسم که جلو روزه های دروغ در اونجا گرفته بشود. بعد مرحوم حاجی به این عبارت ذکر می کند، می گوید این معالم هندی خیال کرده که روزه خونه وقتی به هندوستان میرن دروغ میگن، نمی دونه که آب از سرچشمه خراب است. مرکز روزه های دروغ کربلا هست و نجف هست و ایران همون مراکز تشیع مرکز روزه های دروغ هست. حالا من به طور نمونه یه قسمت هایی را عرض می کنم، بعضی از اینها مربوط به وقایع قبل از عاشورا، بعضی ها مربوط به وقایع بین راه، بعضی ها مربوط به ایام اقامت در محرم هست و اغلب مربوط به روز عاشورا، بعضی ها مربوط به ایام اسارت اهل بیت هست و بعضی ها مربوط به ائمه بعد از قضایای کربلا. حالا برای هر کدوم یک دو تا نمونه عرض می کنم. همه این ها هم در همه این ها هم مردم مسئولن. این مطلب رو در مقدمه باید عرض کنم. مردم یعنی شما مردمی که اینجا نشستید هیچ خیال نمی کنید در این قضیه مسئول هستید و خیال میکنید که مسئول فقط گویندگان هستند. نه، مسئولیت بزرگ مردم دارن. یک مسئولیت این است که نهی از منکر بر همه واجب است. وقتی میفهمید و میدونید و اغلب میدونن که دروغ است، نباید بنشینن در مجلس که حرام است، بلکه باید مبارزه بکنن. و دیگر این تمایل است که صاحب مجلس ها مستمعین به گیروندن مجلس دارن، مجلس باید بگیرد، باید کربلا بشود. روز خود بیچاره میبینه که اگر بلا بشود هر چی میگه از اون راستاش بخواد بگوید مجلسش نمیگیرد. نه، همین مردم هم دعوتش نمی کنن. ناچار اونم چیزی هم اضافه میکنن. این انتظار را مردم باید، این انتظار را مردم باید از کله خودشون بیرون کنن. فلان روز خونه که میرونه، فلان روز خونه که کربلا میکنه. کربلا میکنه یعنی چه؟ شما باید روزه راست رو بشنوید و معارفتون سطح فکرتون بیاد بالا، به طوری که در یک کلمه اگر روحتون اعتزاز پیدا کرد، یعنی هماهنگی کرد با روح حسین ابن علی، اشکی ولو ذره‌ای ولو به قدر واره مگر هم اگر یه همچه اشکی که در حالت هماهنگی روح شما با حسین ابن علی از چشم شما بیاد بیرون، واقعا مقام بزرگی است برای شما. اما اشکی که از راه قصابی کردن بخواد برای شما چشم شما بیاد، او اگر یه دریان باشد ارزش ندارد. داد بکشید یعنی که چرا داد بکشید؟ نقل کرده از یکی از علمای یکی از شهرستان ها در تهران نبوده، یکی از علمای بزرگ در یکی از شهرستان ها، این مرد در دین داشته اندازه ای و همیشه ایران میگرفت. میگفت چرا یه حرفای دروغ رو میگید؟ و میگفتن تعبیرش هم این بود، میگفت این زهرمارا چیه بالا این منبر ها میگید؟ اون وقت میگن واعظ میگه خب آقا این زهرمارا چیه میگید؟ میگه خب آقا خب نمیشه غیر از اینها، اگر اینا رو نگیم حتی باید در دکونه باید تخته کنیم و بریم. گفت نه آقا اینا دروغ هست، اینا یعنی تا آخرش اون آقا خودش در مسجد خودش نیتی به پا کرد و همون را دعوت کرد، خودشم بالی شد. گفت من میخوام به عنوان نمونه یک مجلسی ترتیب بدم که هم مقید باید باشید، جز از کتابهای معتبر چیز روزه ای نباید بخوانی، روزه را. گفتم سکه کلامش هم این بود که از این زهر ماریا نگو، یه نگو دروغا، از این زهر ماریا چیز نگیا. گفت چه، حالا مجلس مال شماست، منم همیش. شب اول خود آقا در محراب نشسته بود رو به قبله، منبرم گذاشته بودم پای محراب. اون آقا رفت صحبتاشو کرد، نوبت روزه شد. مقید بود که جز روزه راست چیزی نخوند. هی خوند و خوند، یه مقداری گفت، هیچ مجلس تکون نخورد. مجلس هم دور یخ کرده بود. این آقا دید عجب، این مجلس مال خودش هم هست. بعد مردم چی میگن؟ زنها میگن لابد آقا نیتش پاک نیست که مجلسش نمیگیرد. اگه آقا خودش نیتش درست باشد، اخلاص نیت داشته باشد، حالا کربلا شده بود، آبروش داره میره اینجا، چه بکنه؟ یواشکی همچین زیر چشمی بهش گفت یک کمی از این زرماری ها قاطی کن. یک مسئولیت بزرگ این مسئولیت هست، این انتظاری که مردم دارن برای کربلا شدن، این خودش دروغ ساز است. لحاظا قالب جعلیاتی که شده است مقدمه گریز زدن بوده است، یعنی جعل شده است برای اینکه بشود از اون جعل یک گریز زد و اشک مردم جاری کرد و غیر از این چیزی نبوده است. در مقدمات غذایا ایشان نقل میکنن و منم شنیدم، اجرا مکررم شنیدم. یکی از قضایایی که همه ما شنیدیم، من که شنیدم و شما هم شنیدید، راجع به روابط حضرت عبدالفضل و حضرت سید الشهدا میگم. روزی امیر المؤمنین علی علیه السلام در بالای منبر بود و خطبه میخورد با همین خصوصیت ها، درست توجه بفرمایید. امام حسین علیه السلام فرمود من تشنم، آب میخوام. حضرت فرمود کسی برای فرزندم آب بیاورد. اول کسی که از جا پرید کودکی بود که همون حضرت عبدالفضل عباس علیه السلام بود. ایشان رفتن که از مادرشون یک کاسه آب گرفتن، آب با چه طول و تفصیلی گرفتن که آمدن تو. وقتی که بود قسمتی از آب از یه سر گرفته بود آب نیخ، امیر المؤمنین علی علیه السلام چشمشون که افتاد این منظره رو دیدن، اشکشون جاری شد. با آقا عرض کردن آقا شما چرا گریه میکنید؟ فرمود بله من یادم افتاد قضای این شما، من رو دیگه گریز به کجا همون پیدا میشود. حضی نوری در اینجا بحث عالی دارد، میگه آقا شما میگید علی در بالای منبر بود خطبه میخوند، علی در زمان خلافتش بود فقط منبر میرفت و خطبه میخوند، در غیر زمان خلافتش که نبود. بله حتی در کوفه بوده است. بله در زمان خلافت حضرت امیر در کوفه در چه سالی بود؟ بین سال 36 و 41. در اون وقت امام حسین در چه سنی بود؟ مردی بود تقریبا 33 ساله. میگه آقا اصلا این حرف معقول است؟ یک مرد 33 ساله در حالی که پدرش داره مردم موعظه میکند، خطابه میخواند، یه بگم وسط خطابه میدارد اما من تشنم، آب میخوام. اصلا یه آدمه معمولی اگه این کار بکنه میگه چه آدمی بیادمی میتربیتی چی؟ و تازه حضرت عبدالفضل هم در اون وقت کودک نبوده، یه جوان اقلا 15 ساله بوده است، یعنی در حدود 15 ساله بود. پس میبینید یه همچه قضیه جالی تعریفی، این آیا شأن امام حسین حالا غیر از موضوع دروغ بودنش از نظر ارزش تو، آیا این شأن امام حسین به بالا میبره یا پایین میاره؟ مسلما پایین میاره، یه دروغی گفتیم، دروغ به امام نسبت دادیم و آبروی امام رو بردیم، جوری حرف زدیم که امام رو آوردیم تنزل دادیم در سطح بی‌ادب‌ترین افراد مردم، که در حالی که پدری مثل علی داره حرف می‌زنه تشنه‌اش می‌شود طاقت نمی‌داره که همون جلسه تموم بشه بعد ما بود وسط حرف آقا رو میبرم من کشدم بگید داری من آب بیاره. اینه قاسدی از قاسدهای کوفه که آمد برای ابا عبدالله نامه آورده بود در همین جریان عاشورا اینجور نقل کردن، یعنی اینجور بستن تعریف کردن جعل کردن. آمد خدمت آقا جواب خواست. آقا فرمود سه روز دیگه بیا از من جواب بگی. سه روز دیگه که سراغ گرفت دید که گفتن آقا حرکت کردن به امروز عازمم گرفتن. اینم گفت آه پس حالا که آقا میرون بیرون من بروم جلال و جاز رو ببینم که چگونه است. اون وقت دیگه دیگه رفت دید آقا خودشون روی یک کرسی مثلا چجوری مرتعی نشستن، بلی هاشم روی کرسی های چنین و چنان نشستن، بعد محمل ها و عماری های آوردن چه حریر ها چه دیباج ها چه چیز ها در اونجا بود، بعد مخدرات را آوردن با چه احترامی سواری محمل ها کردن. اینا رو میگن و میگن و میگن و میگن بعد میگن اما هفت روز یازدهم اینها که همچه محترمان آمدن اون را بگید چه حالی داشت. حاجی نوری میگه آقا این تاریخ هست یه حرفای هم چه امام حسین در حالی که بیرون آمد این آیه رو میخوند فخر جنین ها خواهیفن یا ترکب، یعنی خودش تشبیه میکرد در این بیرون آمدن به موسی بن عمران در وقتی که از فرعون فرار میکرد و بیرون میامد فقال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. یک قافله بسیار بسیار ساده حرکت کرده بود. مگر عظمت ابا عبدالله به این است که یک کرسی مثلا زرین براش گذاشته باشند، یا عظمت خاندان او به این است که سوار محملهایی شده باشند که این محملها را از دیباج پوشنده باشند، از حریرها پوشنده باشند، عصرهاشون چطور باشد، شترهاشون چطور باشد، نوکرهاشون چطور باشه. اینا یعنی چه؟ کجا بودن که چیزهایی؟ هر سبن این قدر زیاده است که یکی یا دوتا نیست. حالا من به طور نمونه بعضی از قضایایی که در کربلا نسبت میدن اینا عرض بکنم. یکی از معروفترین قضایا که یک تاریخ حتی به او گواهی نمیده قصه لیلا مادر حضرت علی اکبر. البته ایشان مادری داشتن به نام لیلا، ولی یک مورخ نگفته است که لیلا در کربلا بوده است. اما چقدر ما روزه لیلا و علی اکبر خوندیم، روزه آمدن لیلا به بالین علی اکبر. حتی من در قم در مجلسی که به نام آیت الله بروجردی تشکیل شده بودن و تا خود ایشان نبودن همین روزه رو در اونجا من شنیدم که علی اکبر رفت به میدان. حضرت به زبرد لیلا فرمود از جبدم شنیدم که دعای مادر در حق فرزند مستجاب است، بیا برو در فلان خیمه خلوت اونجا موهات پریشان کن و برو دعا کن در حق فرزندت، بلکه خداوند این فرزند رو سالم به ما برگرداند. بابا لیلایی نبوده در کربلا. بعد این منطق منطق حسین نیست. منطق حسین در روز عاشورا همش منطق جنبازی در باره علی اکبر. تمام مورخین نوشتن که در باره هر کس که آمد اجازه خواست اگر به نهدی میشد حضرت مثلا عذری براش ذکر بکند ذکر میکرد، الا برای علی اکبر فتعذن ابا فعذن له. یعنی تا اجازه خواست گفت ما حالا چه شعرها خیز ای بابا از این صحرا رویم نکه به سوی خیمه لیلا رویم. لیلا کجا بود؟ یکی در آن یادم افتاد و خیلی عجیب بود در همین تهران در منزل یکی از علمای بزرگ این شهر در چند سال پیش یکی از اهل منبر اینجا رفت روزه لیلا خوند. بعد یک چیزی من اونجا شنیدم که به عمرم دیگه نشنیده بودم، گفت که وقتی که حضرت لیلا رفت در اون خیمه و موهاشم پریشان کرد بعد نظر کرد که اگر خدا علی اکبر رو سالم بود برگرداند و در کربلا کشته نشود از کربلا تا مدینه ریحون بکارد. کیشت فرسخ را این رو گفت یک مرتبه زد زیر آواز گفت نظرون علی لئن عادو و این رجعو لأزرعن طریق تفسیر ریخانا من نظر کردم که اگر این هم برگردن راه تفرقه اون بکارن. این بیشتر برای من اصلا تعجب شد که این شعر عربی از کجا پیدا شد. بعد رفتیم دنبالش گشتیم دیدیم این تفسیر که در این شعر آمده این کربلا نیست، تف اون سرزمین بوده که از سرزمین هایی که مجنون آمری همین عاشق معروف که لیلا در اون سرزمین سکونت می کرده و این شعر مال مجنون برای لیلی و این آدم این شعر رو می خوند برای لیلای مادر علی اکبر و کربلا. آخه یه آدم عاقل اگر یه مسیحی در همونجا باشه، اگر یه یهودی در همونجا باشه، اگر یه آدم نامذهب در اونجا باشه، او که نمیفهمه که اینها را این بابا از خود جعل کرده، میگه این تاریخ اینا چون مزخرفاتی دارد علیاذ بالله اینا زناش شعور نداشتن. نظر میکنم از کربلا تا مدینه ریحون بکارم، یعنی که از این بالاتر میگن در همون گرما گرم روز عاشورا، در همون گرما گرم روز عاشورا که میدونیم مجال نماز خوندنم نبود که امام نماز خوب خود، حتی دو نفر از اصحاب آمدن خودشون رو سفر قرار دادن برای امام که بتواند این دو رکعت نماز خوف را که یه نماز خوف یعنی همین نماز فریضه را به صورت قطر میکنن و عجلن و قطعا امام میخوندن. تا امام این دو رکعت نماز رو خوندن که این دو نفر در اثر تیرهای پیاپی که میامد از پا در آمدن. ببینید مجالی برای نماز خوندن نمیدادن به اینا. گفتن در همون وقت امام فرمود یالله هجله عروسی را بندازید، من میخوام که عروسی قاسم را با یکی از دخترهام در اینجا لاقل شبیهشم شده ببینم. حالا قاسم یه بچه 13 ساله است، چرا؟ آقا آرزو دارم، آرزو را که نمیتونم من به گور ببرم. خب ببینید شما را به خدا ببینید یه حرفی که اون به زندهاتی اگر بگی بهش بر میخوره. من آرزو دارم گاهی وقتا از یک افراد خیلی خیلی پست پایی، من آرزو دارم مثلا عروسی پسر رو میبینم، آرزو دارم عروسی دختر رو میبینم. حالا در یک همچی گرما گرم زد و خورد که مجال نماز خوندن نیست، میگن حضرت فرمود که من در همینجا میخوام دخترم رو برای پسر برادرم عقد بکنم و یک شکل عروسی هم اگر شده است من در اینجا را بندازم. در این تعزیه های قدیم ما یکی از چیزهایی که در این تعزیه خونی ها هرگز ازش جدا نمیشد عروسی قاسم بود، قاسم نوکت خدا یعنی نوداماد، قاسم نوداماد. در صورتی که در هیچ کتابی از کتابهای تاریخی معتبر این وجود نداره، این مرد عالم حاجی نیمی میگوید که اول کسی که این رو در کتابش نوشته است ملا حسین کاشیگی بوده در یک کتابی به نام روضة الشهدا و اصل قضیه دروغ تدرکت دروغ است. سبحان الله بس برستند برو بردساز گر تو ببینی نشناسیش باز. اگر سید الشهدا علیه السلام بیاد و ببیند او در عالم معلک میبیند، اگر در عالم ظاهره بیاد ببیند یک چی میگه؟ میبینم ما برای او اصحاب و یارانی ذکر کردیم که اصلا همچه اصحاب و یارانی نداشته. یه اصل افرادی میگن اونجا مثلا در کتاب مهر قرقرو که اتفاقا نویسنده که عالم بزرگی هم از فقیه بزرگی هم هست ولی خب در این موضوعات اطلاع نداشته، نوشته یکی از اصحابی که در امروز عاشورا از زیر زمین جوشید هاشم نرغال بود به حال و یک نیزه هجده زرعی هم دستش بود، نیزه هجده زرعی. آیا کسی هم گفته بود سنان ابن انس که سر امام حسین ببرید؟ به قول بعضی ها بیشتر میگن او سر حضرت بورید. یه نیزه ای داشت که شهست زر بود. گفتن بابا خون نیزه شهست زر این که نمیشه، گفت خدا از بهش براش فرستاده بود.
اونجا نوشته است در مهره القلوب که هاشم بن عتبه مرغار و نیزه یک جده از جرعی پیدا شد. حالا هاشم بن عتبه از اصحاب حضرت امیر بوده و در 20 سال پیش هم کشته شده بود. برای امام حسین یارانی ذکر میکنیم که نداشته. وقتی ذکر امام بیاد ببینه آقا اینه که شما بگید که من نداشتم، زعفر جنی اونجا یاران امام حسین هست. دشمنانی ذکر میکنن که نداشته. در کتاب اسرار الشهاده نوشته است که در کربلا 1,600,000 نفر لشکر عمر سعد. اینا کجا پیدا شده؟ اینا مامان از کوفه بودن، مگه میشه همچی چیزی؟ امام حسین در روز عاشورا در اون کتاب نوشته 300,000 نفر را با دست خودش کشت. بابا با بمبی روی ایریشی ما انداختن تازه 60,000 نفر کشته شد. با شمشیر من حساب کردم چند روز پیش که اگر فرض کنیم که نوشته است که در کربلا 1,600,000 نفر لشکر عمر سعد. اینا کجا پیدا شده؟ اینا مامان از کوفه بودن، مگه میشه همچی چیزی؟ امام حسین در روز عاشورا در اون کتاب نوشته 300,000 نفر را با دست خودش کشت. بابا با بمبی روی هیریشی ما انداختن تازه 60,000 نفر کشته شد. با شمشیر من حساب کردم چند روز پیش که اگر فرض کنیم که شمشیر مرتب بیاد در هر ثانیه 1 نفر کشته بشه، 300,000 نفر 83 ساعت و 20 دقیقه وقت میخواد اگر در هر ثانیه یکی همجا کشته بشه. خب بیده این دور درم یه چه بکنه؟ گفت روز عاشوران 70 ساعت بود. همینجور حضرت عبدالفضل 25,000 نفر رو کشت. حساب کردم 6 ساعت و 50 چند دقیقه و چند ثانیه وقت میخواد اگر در هر ثانیه یک نفر کشته شده باشه. حالا پس باور بکنین حرف این مرد بزرگ حاجی نوری را که میگوید اگر کسی بخواد بگرید امروز، اگر کسی بخواد ذکر مصیبت بکند امروز، در مصائب جدیده ابا عبدالله باید بگرید، در این دروغهایی که به ابا عبدالله علیه السلام نسبت داده میشود. اینا که عرض میکنن یه نمونه های کوچکی 40 میرسد. همه مردم خیال میکنن به این روزه را میخونن و گوش میکنن که اوترا آمدن از شام که برمیگشتن آمدن به کربلا و با جابر اونجا ملاقات کردن. امام زین العابدین با جابر ملاقات کرد، در صورتی که جز در کتاب لحوف که اونم خود سید ابن طاووس در کتابهای دیگه شون رو تکذیب کرده است و لاقا تأیید نکرده است، در هیچ کتابی نیست و هیچ دلیل عقلی هم قبول نمی کند. ولی نگه میشه از مردم گرفتیم که آقا در اربعین فقط موضوعی که مطرح است موضوع زیارت امام حسین است، چون اول زائرش جابر بوده است و در این روز سنت شده است زیارت امام حسین. اربعین جز موضوع زیارت امام حسین هیچی دیگری ندارد. موضوع تجدید اعضای اهل بیت نیست، موضوع آمدن اهل بیت به کربلا نیست، حتی راه شام از کربلا نیست، راه شام به مدینه آدم خود شام جدا میشود. و باز که دیگه وقت من داره تمام میشود، بعدن اگر بخوام نمونه ذکر بکنم هنوز نمونه هایی دارد، اگه فردا شب وقت کردم باز از این نمونه ها عرض میکنم. اگر دیدم نه وقت مجالی نیست میرم دنبال تحریف های معنوی، دیگه تحریف های لفظی را کوتاه میکنم. اون چیزی که بیشتر دل انسان رو به درد میآورد این است که اتفاقا در میان وقایع تاریخی کمتر واقعی که از نظر نقل‌های معتبر به اندازه حادثه کربلا غنی بود. حالا اگر نبود یه چیزی بود، من یه وقت خیال میکردم در سابق خیال میکردم که اساسا علت این که این همه دروغ اینجا پیدا شده است برای این بوده که وقایع راستین را کسی نمیدونه چی بوده است. بعد که مطالعه کردم دیدم اتفاقا در هیچ قضیه در تاریخ، در تاریخ‌های دوردست مال مثلا 13 قرن 14 قرن پیش به اندازه حادثه کربلا تاریخ معتبر نداره. معتبرین مورخین اسلامی از همون قرن اول و قرن دوم قضایا را با سندهای معتبر نقل کردن و این نقل هم با یک دیگر انطباق هم داره، با یک دیگر هم نزدیک هم هست و یک جزئیاتی قضایایی در کار بوده است که این قضایا سبب شده است که جزئیات این تاریخ بماند. برای اینکه در این حادثه یکی از چیزهایی که سبب شده که متن این حادثه محفوظ بماند، هدف شناخته بشود، این است که در این حادثه خطبه زیاد خونده شده است. خطبه در اون عصرها حکم اعلامیه رو در این عصر داشت، همینجوری که در این عصر در جنگ ها مخصوصا در وقایع اعلامیه های رسمی بهترین چیزی است برای اینکه متن با تاریخ رو نشون بدهد، در اون زمان هم اینجور بوده است. خطبه زیاد است، چه قبل از حادثه کربلا، چه در خلال حادثه کربلا، چه خطبه هایی که بعد اهل بیت در کوفه، در شام، در جای دیگر ایراد کردن و از هدف اونها از این خطبه ها این بود که میخواستن به مردم اعلام بکنن که چی گذشت و قضایا چی بود و هدف چی بود. این یکی از منابع، یعنی خودش یک چیزی بود، انگیزه ای بود است که قضایا نقل بشن. در قضیه کربلا سوال و جواب زیاد شده است، همینها در متن تاریخ ثبت است که ماهیت قضیه را ما نشون میده. در خود کربلا رجب زیاد خونده شده است، مخصوصا شخص ابا عبدالله ماهیت قضیه را همون رجب هانش میتونه نشون بده. در قضیه کربلا، در قبل از قضیه و در بعد از قضیه، نامه های زیادی مبادله شده است، از نامه هایی که میان امام و اهل کوفه مثلا مبادله شده است، از نامه هایی که میان امام و اهل بصره مبادله شده است، از نامه هایی که خود امام قبلا برای معاویه نوشته است که از اونجا معلوم میشه امام خودش رو آماده میکرده است برای قیام بعد از معاویه، از نامه هایی که خود دشمنان برای یک دیگر نوشتن، یزید برای ابن زیاد، ابن زیاد برای یزید، ابن زیاد برای عمر سعد، عمر سعد برای ابن زیاد. اینها چون مثل اینها در تاریخ اسلام مضبوط است، قضایای کربلا قضایای روشنی و سراسر این قضایان افتخار آمیز است. ولی ما آمدیم چهره این حادثه تابناک تاریخی را تا این مقدار مشوه کرده ایم، بزرگترین خیانت ها را ما به امام حسین علیه السلام کردیم. اگر امام حسین علیه السلام در عالم ظاهرم بیاد ببینه چی میگه به ما؟ میگه آقا اونی که بود در اونجا که این نیست، شما که به کلی قیافه رو تغییر دادید، شما که عوض کردید، اون امام حسینی که شما در خیال خودتون رسم کردید که من نیستم، اون قاسم ابن الحسنی که شما در خیال خودتون رسم کردید که اون برادرزاده من نیست، اون علی اکبری که شما در مخیله خودتون درست کردید که جوان با معرفت من نیست، اون یارانی که شما درست کردید که اونها نیستن، که پس چه میگید شما؟ ما آمدیم قاسمی درست کردید که آرزوش فقط دامادی بوده، آرزو عموش هم دامادی بوده. این رو ببینید شما و این رو شما مقایسه کنید با باطنی که در تاریخ بوده است. تواریخ معتبر این قضیه رو نقل کردن که در شب عاشورا امام علیه السلام اصحاب خودش جمع کرد در یک خیمه عند قرب الماء. معلوم میشه یک خیمه ای بوده که اون خیمه رو اختصاص داده بودن به اصطلاح مشک های آب، از همون روزهای اول اونجا بوده که آبها را در اون خیمه جمع می کردن. امام اصحاب خودش را در اون خیمه یا نزدیک اون خیمه در اونجا جمع کرد. اون خطابه بسیار معروف شب عاشورا را در اونجا امام القا کرد که حالا نمیخوام اون خطابه را برای شما به تفصیل نقل بکنم، که خلاصه اونها را میگه شما آزادی، آخرین اتمام حجت به اونها، امام نمیخواد کسی رو درواسی داشته باشد، کسی خودشو مجبور ببیند، حتی کسی خیال بکنه به حکم بیعت لازم است بماند. نخیر، همه تون آزاد کردن، همه یارانم، همه خاندانم، برادرانم، حتی فرزندش، فرزندانش، برادرزادگانش، به اینها هم جز به شخص من به کسی دیگه کار ندارن. این شب شب تاریک است، از این تاریکی شب بخواید استفاده بکنید استفاده کنید بروید و اونها هم به شما قطعا کاری ندارن. اولم از اونها تجلیل میکنند، منتهای رضایت از شما دارم، اصحابی از اصحاب خودم بهتر سراغ ندارم، اهل بیتی از اهل بیت خودم بهتر سراغ ندارم. در این حال این مطالب را حضرت بهشون میفرماید، همشون به طور دست جمعی میگن آقا مگه ممکن است این چیزی؟ جواب پیغمبر ما چی بودیم؟ وفا کجا رفت؟ انسانیت کجا رفت؟ محبت کجا رفت؟ عاطفه کجا رفت؟ اون سخنان پرشوری که اونجا گفتن عجیب عجیب که واقعا اگه دل سنگ را کباب میکنه، یعنی به هیجان میآورد انسان را. آقا اون یکی که آقا یک جان، مگر یک جان هم ارزش این حرفها را دارد کسی بخواد صدای مثل تویی بکند؟ ای کاش 70 بار زنده میشدم و 70 بار خودم را صدای تو میکردم. او که میگه 1000 بار، او که میگه ای کاش امکان داشت با این جانم بروم و جانم سرم صدای تو بکنم، بعد این بدنم آتش بزنم، خاکسترش بکنم، خاکسترش به باد بدم، باز دو مرتبه من زنده کنم، باز هم. اول کسی هم که به سخن آمد برادرش عبدالفضل بود و همه بدی هاش همین که این سخنان به اینها گفتن، اون وقت امام مطلب رو عوض کرد، از حقایق فردا قضایی گفت، فرمود پس بدانید که قضایی فردا چگونه است. اون وقت بهشون خبر کشته شدن رو داد، داد مثل یک مژده بزرگ تلقی کردن. اون وقت همین جوانی که ما اینقدر به او ظلم میکنیم، آرزوی او را ما دامادی میدونیم، ولی این تاریخ نگه خودش گفت آرزوی من چیست؟ ای وای این تیفل، چون تیفل بود یه بچه 13 ساله، خب معلومه در جمع مردان شرکت نمی کنه، پشت سر مردان میشیند، مثل اینکه پشت سر نشسته بود و هیچ سر میکشید. دیگران چی میگن؟ وقتی که امام فرمود همه شما کشته میشوید، این تیفل با خودش فکر کرد که آیا شامل من هم خواهد شد یا نه؟ گفت وقتی من بچه‌ام، شاید مقصود آقا این است که بزرگان کشته میشوند، من صغیرم هنوز. یه وقت میکرد با آقا عرض کرد آقا لعنتی من یقتل، آیا من هم جزء کشته شدگان هستم یا نه؟ حالا ببینید آرزو چی؟ آقا جوابش نداد، گفت اول من از تو یه سوال میکنم، جواب منو بده بعد من جواب تو رو میدم، شاید من اینجا فکر میکنم. آقا مخصوصا این سوال رو کرد و این جواب رو شنید، خواست این سوال جواب پیش بیاد که مردم آینده فکر نکنن این جوان ندانسته و نفهمیده خودش رو کشتن داد. دیگه مردم آینده نگر این جوان در آرزوی دامادی بود، دیگه برای که هجره درست نکنم، جنایت نکنم. آقا فرمود که اول من سوال میکنم، حرف کرد بفرمایید آقا. کیف الموت اندک پسرکم، فرزند برادرم، اول بگو که مردن کشته شدن در ذائقه تو چه مزه ای دارد؟ فورا گفت احلا من العسل، از عسل شیرین تر است. من در رکاب تو کشته بشم، جانم را صدای تو بکنم، من این از عسل، اگه از ذائقه نیپرسی تو عسل، از ذائقه پرسی، از عسل در این ذائقه شیرین طرف، یعنی برای من آرزوی شیرین تر از این آرزو وجود ندارد. ببینید چقدر منظره تکندهنده این هاست که این حادثه را یک حادثه بزرگ تاریخی کرده است که تا زنده است ما باید این حادثه را زنده نگه داریم، چون دیگه نه حسینی پیدا خواهد شد نه قاسم ابن الحسنی. اینه که این مقدار ارزش میدهد که بعد از 14 قرن اگر یه همچه حسینی هم به نامشون بسازیم کار نکردیم. ولی اونی که آرزوی دامادی داره، که همه بچه آرزوی دامادی داره، اون که دیگه این حرفا نمیخواد، وقت صرف کردن نمیخواد، پول صرف کردن نمیخواد، حسینی یا ساختن دیگه براش نمیخواد، سخنرانی دیگه براش نمیخواد. ولی اینها جوهره انسانیت هستند، نساق اللی جاعلن فی الارض خلیفه هستند، اینها بالاتر از فرشته هستند. فرمود بله، ولی فرزند برادرم، و جواب که بدم کشته میشی؟ بعد ان تبلغ به بلاء عظیم. اما تو جون دادن تو با دیگران خیلی متفاوته، یک گرفتاری بسیار شدیدی پیدا میکنی. دیگه حالا مجلس آماده شد، این ذکر مصیبت عرض میکنم. این آغازاده اصل باک ندارد، روز عاشوراست. حالا پس از اون که با چه اصراری میرود به میدان، بچه هست، زرهی که متناسب با اندام او باشه وجود ندارد، خود مناسب با اندام او وجود ندارد، اسلحه نمیدارم چکمه مناسب با اندام او وجود ندارد، لازم نرشتن همینجور رفت امامهی به سر گذاشته بود که انه فلقت و قمر، همینقدر نرشتن به قدر این بچه زیبا بود مثل یه پاره ما. این جمله ایست که دشمن درباره این گفته است. تو بر فرس تون رو هر که تو را دید گفت، برگ گل سرخ را باد کجا میدارد. ترازی گفت نگاه کردم دیدم که بندی یکی از دوت کفشاش باز است. یادم نمیره که پای چپشم بود، معلوم که چکمه پاش نبود. حالا اون روح و معنویت چه شجاعتی بهش داد سر جای خود. امام نوشته هم که در خیمه ایستاده بود، اون لجام اصلش به دستش بود، معلوم بود منتظر. یک مرتبه یک فریاد امام شنید، نوشتن مثل یه داز شکاری که کسی نفهمید به چه سرعت امام پرید روی عصب و حمله کرد. میدونید اون فریاد چی بود؟ فریاد یا اما امو جان، امو جان. آقا وقتی رفت به بالین این جوان، در حدود 200 نفر دور این بچه رو گرفته بودند. امام که حرکت کرد و حمله کرد، اونها فرار کردند. یکی از دشمنان آمده بود از پایین که سر جناب قاسم را از بدن جدا کند، خود همون در زیر پای عصب رفقای خودش پامال شد. اون کسی که میگن در عاشورا در زیر سم عصبها پامال شد در حالی که زنده بود، یکی از دشمنان بود، نه حضرت قاسم. حضرت خودشون رسوندند به بالین قاسم، ولی در وقتی که گرد و غبار زیاد بود، کسی نمیفهمید قضیه از چه قرار است. وقتی که این گرد و غبارها نشست، به وقت دیدن که آقا به بالین قاسم نشسته است، سر قاسم را به دامن گرفته است. این جمله را از آقا شنیدم که فرمود یا از علا عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. یعنی برادر زادن خیلی بر عموی تو سخت است که تو بخوانی نتواند تو را اجابت کند، یا اجابت بکند بیاد اما نتونه برای تو کاری انجام بدهد. در همین حال بود که به فریادی از این جوان بلند شد و جن به جن آفرین تسلیم کرد. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله. خدای عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما، ما را به حقایق اسلام آشنا کن، این جهل ها را به این نادانی ها را به کرم و لطف خودت از ما دور بگردان. توفیق عمل و خلوص نیت به همه ما عنایت بفرما، حاجات مشروعه ما را برآور، اموات همه ما ببخش و بیامر. سبحان الله من قرأ الفاتحة.
تحریفات در واقعه تاریخی عاشورا. چه از نوع تحریف لفظی و چه از نوع تحریف معنوی و همین تحریف ها سبب شده است که این سند بزرگ تاریخی و این منبع بزرگ تربیتی برای ما بی اثر و یا کم اثر بشود و احیانا در مواقعی اثر معکوس ببخشد. ما وظیفه داریم، عموم ما این وظیفه را داریم که این سند مقدس را از این تحریفه ها که اون را آلوده کرده است پاک و منزه بکنیم. وعده دادم که اون شب درباره عامل‌های تحریف بحث بکنم و در فردا شب انشاءالله بحث ما در اطراف تحریف‌های معنوی این حادثه خواهد بود. عامل‌های تحریف، این عامل‌ها در دو قسم است. یک نوع از عامل‌ها به عامل‌های عمومی، یعنی به طور کلی در تواریخ دنیا این عامل‌ها وجود دارد و تواریخ را دچار تحریف می‌کند. اختصاص به حادثه عاشورا ندارد. مثلا همیشه اغراض دشمنان خود یک عاملی برای این که حادثه ای را دچار تحریف بکند. دشمن برای این که به هدف و غرض خودش برسد تغییر تبدیلهایی در نسل تاریخ میدهد و یا توجیه و تقصیرهای ناروایی از تاریخ میکند. این نمونه های زیادی دارد و من نمیخوام از نمونه های این مطلب بحثی کرده باشم. همینقدر عرض میکنم که در حادثه کربلا هم این نوع از عامل دخالت داشت، یعنی دشمنان در صدد تحریف نهضت حسینی برآمدند. همونطوری که معمول است در دنیا که دشمنان نهضت‌های مقدس را متهم می‌کنند به افساد و اخلال و تفریق کلمه و ایجاد اختلاف و امثال اینها، حکومت اموی خیلی کوشش کرد برای اینکه نهضت حسینی را چنین رنگی بهش بدهد. از همون روز اول چنین تبلیغات شروع شد. مسلم که به کوفه آمده بود، یزید ضمن ابلاغی که برای ابن زیاد برای حکومت کوفه صادر میکند اینجور مینویسد: مسلم پسر عظیم به کوفه آمده است و هدفش اخلال و افساد و ایجاد اختلاف در میان مسلمانان است، پس برو و او رو سرکوب کن. وقتی هم که مسلم گرفتار می شود و او را به دارالاماره ابن زیاد می برند، ابن زیاد همین جمله ها را به مسلم می گوید: پسر عزیز، تو چه شد که آمدی به این شهر؟ مردم وضع آرام داشتن، وضع مطمئن می داشتن، آمدی آسود کردی در این شهر، آمدی ایجاد اختلاف کردی، آمدی فتنه انگیزی کردی. مسلم هم مردانه جواب داد، گفت: اولا آمدن ما به این شهر ابتدایی نبود، مردم این شهر از ما دعوت کردن، نامه های فراوان نوشتن، نامه ها که هست و در اون نامه ها نوشتن که پدر تو زیاد در سالهایی که در اینجا حکومت کرده است نیکان این مردم را کشته است، بدن را بر نیکان مسلط کرده است، انواع ظلم ها و اجحاف ها به مردم کرده است. از ما دعوت کردن برای این که کمک بکنیم که عدالت را برقرار بکنیم. ما آمدیم برای برقراری عدالت، از پیش خودمون هم نیامدیم، مردم هم ما را خواستن برای این. بعد هم حکومت اموی برای اینکه تحریف معنوی کرده باشد از این دور قضایا زیاد گفتند، ولی نظرش به اصطلاح یعنی تاریخ اسلام تحت تاثیر این تحریف واقع نشد. شما یک نفر مورخ و یک نفر صاحب نظر رو در دنیا پیدا نمی کنید که اینجور اظهار نظر کرده باشد و بگوید حسین ابن علی علیه بالله قیام نابجایی کرد برای تفریق سم آمد که کلمه مردم رو تفریق بکند، اتحاد را از میان ببرد. این اثر نکرد که نکرد که نکرد. پس دشمن نتوانه در حادثه کربلا تحریفی ایجاد بکند.
در حادثه کربلا هر چه تحریف شده است از ناحیه دوستان است با کمال تأسف. این یک عامل. عامل دوم تمایل بشر است به اسطوره سازی و افسانه سازی. اینم باز در تمام تواریخ دنیا وجود دارد. در بشر یک حسی هست، یک حس قهرمان پرستی هست، یک حسی هست که قهرمان های ملی، قهرمان های دینی را در بارشون افسانه می سازند. در شبهای عید قدیر که آقای دکتر شریعتی صحبت می کردند، یک بحث بسیار عالی راجع به این حسی که در همه افراد بشر برای اسطوره سازی و افسانه سازی و قهرمان سازی و قهرمان پرستی اون هم به شکل خارق العاده و فوق العاده ای بحث کردند. بهترین دلیلش این است مردم برای نوابغ مثل بوعلی سینا، مثل شیخ بهایی چقدر افسانه جعل کردن. بوعلی سینا بدون شک نابغه بوده است. قوای جسمیش و قوای روحیش یک جنبه فوق العادگی داشته است، ولی همین ها سبب شده است که مردم برای بوعلی سینا افسانه ها بسازند. مثلا بگم بوعلی سینا در سر یک فرسخی یه مردی که می آمد گفت این مردی که میاد مثلا روغن داره می خورد، نانی که روغنی هست چرب هست داره می خورد. گفتن که از کجا فهمیدی که اون نان می خورد و از کجا فهمیدی که نانش هم چرب هست؟ در سر یک فلسخی به این چشم چطور دیدی؟ میگن ها نور چشمش اینقدر کارگر بود که گفت اینی که من دیدم برای این بود، من پشه ها رو دیدم که دور این نان میگردن، پس فهمیدم که نانش چرب هست که پشه دورش داره پرواز میکند. معلوم افسانه است. آدمی که پشه را سر یک فلسخی ببیند چربی نان رو زدتر از اون خود پشه ها ببیند. یا مثلا در مدتی که در اصفهان تحصیل میکرد گفت من نیمه های شب که حرکت میکنم برای مطالعه صدای چکش مصدرهای کاشان نمیگذارند که من مطالعه بکنم. رفتن تجربه کردن، یه شب دستور دادن که مصدرهای کاشان چکش نذارن، اون شب رو گفت من آرام خوابیدم یا آرام مطالعه کردم. معلومه که اینها افسانه است. برای شیخ بهایی مردم چقدر افسانه ها ساختن؟ هست این دو چیز هست. اختصاص به حادثه عاشورا ندارد، هست. ولی همینطوری که دیشب عرض کردم فرق است میان افسانه، داستانی، جعلی، تحریفی که در یک حادثه عادی باشد. حالا مردم درباره بوعلی سینا هر چی میخوان بگن بگن، به کجا ضرر میزند؟ به هیچ جا. درباره بوعلی سینا هر چی میخوان بگن بگن، به کجا ضرر میزند؟ به هیچ جا. اما افرادی که شخصیت آنها شخصیت پیشوایی، قول آنها، فعل آنها، عمل آنها، قیام آنها، لحظت آنها طلب حجت است، در اینها نباید تحریفی واقع بشود، در سخنشون، در شخصیتشون، در کارشون. درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام چقدر افسانه خودماسی ایان باشیم. علی در این که مرد خارق العاده ای سرش بحثی مثلا شجاعت علی شک ندارد. نیست که دشمن اعتراف کردن که شجاعت علی یک شجاعت فوق افراد عادی بوده است. در هیچ میدان جنگی با هیچ پهلوانی علی نبرد نکرد مگر اینکه اون پهلوان رو کوبید به زمین زد. این چیز نیست که جای انکار درش باشد، فوق العاده بوده است. ولی در هر یک بشر فوق العاده، یک بشری که در میدان جنگ هیچ شک حریفش نبود. اما مگر افسانه سازها و اسطوره سازها به همین مقدار قناعت کردن؟ شما ببینید چه حرفها در همین زمینه ها گفتن. مثلا علی علیه السلام در جنگ خیبر با مرعب خیبری روبرو شد. مرعب چقدر فوق العاده بود، بسیار خوب. مورخین هم نوشتن که علی در اونجا ضربتش که فرود آورد این مرد رو نونی میکرد. حالا من نمیدونم این دونیم دونیم کامل بود یا مثلا تا سینه سرسید این را نوشتن نمیدونم. ولی در اینجا یک شکلها، یک حرفها، یک افسانه ها که دین رو خراب میکند.
به جبرئیل الله میشه جبرئیل برو فوراً به زمین ناک شمشیر علیم غضبی که ما در علی میبینیم اگر شمشیرش فرود بیاد زمین درون میکنه به بال ماهی خواهد رسید برو بال خودت رو در زیر شمشیر علی بگیر رد گیرش علی هم شمشیر چنین آمد که مرحب اون چنین بینیم شد که اگر به ترازید بینید ترازید نسخال میزنستم این نسخت و این نسخت برابر بود دال جبرئیل که اون زیر تزدیر زیر آتی درسته بود از شمشیر علی آسیب دید مجروح شد تا چهل شبانه روز جبرئیل نتوانست برود به آسمان که وقتی رفت به آسمان خدا ازش سوال کرد جبرئیل چرا این چهل روز کجا بودی؟ خدای در زمین بودم تو به من مأموریت داده بودی خب چرا زود برنگشتی؟ علی شمشیر علی که فرود آمد بال من مجروح کرد من چهل روز مسئول پانسمان بال خودم بودم. دیگری میگوید شمشیر علی اون چنون نرم و ملایم از بس سریع آمد اون چنون سریع و نرم آمد از فرق این مرحب گذشت تا به نمد دین عرض رسید و علی شمشیر که بیرون کشید که خود مرحبا نفهمید. گفت علی خیال کرد ضربت کاری نشد. گفت علی همه روی تو همین بود همه پهلوانی تو همین بود. گفت ها اگر رسید خودت تکون بده وقت مرحب خواهد به تکون داد نسی از این طرف افتاد دوستی از این طرف از این دیر افتانه ها حاضی نوری در کتاب لیلها مرجان انتقاد که میکند این مرد بزرگ میگویم نوشتن برای شجاعت عبدالصمد در جنگ صفین که از تو شرکت حضرت معلوم نیست اگرم شرکت کرده یه بچه 15 ساله بودم در صفین عبدالفضل عباس اون مردی هست پرد کرد به هوا یکی دیگه پرد کرد تا 80 نفر 80 که پرتاب کرد هنوز اولی به زمین نیامده بود. اولی که آمد به زمین بنویشتد دومی رو بنویشتد سومی سوم زمین از این افسانه در حادثه کربلا یک قسمت از تحریفاتی که صورت گرفته است این تحریفات معلول حس اسطوره‌سازی مبالغه ها اغراق هایی که در مخصوصا اروپایی ها بودن در تاریخ مشرق جدید زیاد از برستم ملاقه دربندی در اثار شهاده نبیستد عدد لشکریان عمر سعد سوارش 600,000 نفر بود پیادهشون 2 کرور بود مجموعش 1,600,000 نفر همم اهل کوفه. آخه کوفه نگه چقدر بزرگ بود. کوفه شهر تازه سازی بود همین 30 سال بیشتر از عمر کوفه نگذشته بود 35 سال چون کوفه رو در زمان عمر بن الخطاب ساختن و کوفه به همین دلیل مرکز سپاهیان اسلام بود. این شهر رو عمر دستور داد که در اینجا بسازن لشکریان اسلام برای اینکه در نزدیک ایران به اصطلاح مرکزی داشته باشن. همه جمعیت کوفه معلوم نیست در اون وقت آیا به 70,000 نفر 80,000 نفر 100,000 نفر میرسید یا نمیرسیدن. اون وقت 1,600,000 نفر سپاهی در اون روز جمع بشود. اون وقت حسین ابن علی هم 300,000 نفر اونها رو بکشد. اخی به عقل دیر در نمیاد. این قضیه رو به کلی از ارزش میاندازد. حتی همون آده این شدی که میگن در باره هرات اغراق مبالغه میکرد. هرات یه وقت خیلی بزرگ بود گفتن چقدر بزرگ بود. گفت در یه وقت در آن واحد در هرات 21,000 احمد یک چشم سلفه از وجود داشت. چقدر ما باید آدم داشته باشیم و چقدر احمد داشته باشیم و چقدر احمد یک چشم داشته باشیم و چقدر احمد یک چشم سلفه از داشته باشیم که 21,000 احمد یک چشم سلفه از وجود داشت. این حس اسطوره‌سازی آقا خیلی کارها کرده است. ما که نباید یک سند مقدس رو در اختیار افسانه سازا بدیم. و این لما فی کل خلف عدولا یلفون انا تحریف الغالین و انتهال المبطلین. ما وظیفه داریم از چند این افسانه سازهای اینها رو بیرون بیاریم. حالا برای هرات هر که میخواد بگه بگه اما برای تاریخ آشورا
حادثه عاشورا، حادثه ای که ما دستور داریم هر سال او را به صورت یک مکتب زنده بداریم. آیا صحیح است که در این داستان این همه افسانه وارد بشود؟ اما عامل سوم، عامل سوم یک عامل خصوصی، این دو عامل که عرض کردم یعنی قرازها و عداوتهای دشمنان در تمام تاریخ دنیا، حس اسطوره‌سازی و افسانه‌سازی در تمام تاریخ‌های دنیا، ولی در خصوص حادثه عاشورا یک جریان بالخصوصی هست، یک عامل بالخصوصی هست که این سبب شده است این داستان بالخصوص در جعل واقع می‌شود. چی؟ پیشوایان دین از زمان پیغمبر اکرم و زمان ائمه اطهار دستور عجیب و دقیق داده‌اند که باید نام حسین بن علی زنده بماند، باید مصیبت حسین بن علی هر سال تجدید بشود. چرا؟ این چه دستوری در اسلام؟ چرا این همه ائمه دین به این موضوع اهتمام داشتن؟ چرا برای زیارت حسین بن علی این همه اهتمام است، این همه ترغیب است، این همه تشویق است؟ این چرا باید دقت کنید؟ ممکنه کسی بگه آقا این برای این است که تسلی خاطری برای حضرت زهرا باشد. این حرف مسخره نیست که بعد از 1400 سال هنوز حضرت زهرا احتیاج به تسلیت داشته باشد، در صورتی که به نفس خود امام حسین و به حکم ضرورت دین بعد از شهادت امام حسین دیگه امام حسین و حضرت زهرا پیش نیست دیگر هستند. این چه حرفی است؟ مگه حضرت زهرا بچه است که بعد از 1400 سال هم باید هنوز دائما به سر خودش بذارد گریه بکند بعد ما بریم به ایشون سرسلامتی بدیم؟ این حرفا که دین رو خراب میکنند. حالا حسین مکتب عملی در اسلام تأسیس کرد که در شب دیگر فرده سر جواب فرصت پیدا میکنند عرض میکنند. حسین نمونه عملی قیامه های اسلامی است. خواستم مکتب حسین زنده بمانه، خواستم حسین سال یک بار با اون نگاه‌های شیرین و عالی و حماسه انگیز ظهور بکند، فریاد بکند انا ترون الی الحق لا یعمل به و الباطل لا یتناهی عنه لیرغب المؤمن الی فی لقاء الله الحق. خواستن الموت اولا من رکوب العاری، مرگ از زندگی منزیل بهتر است برای همیشه زنده بماند. خواستن لا اره الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما برای همیشه زنده بماند. زندگی با ستمگارم برای من خستگی آور است، مرگ در نظر من یک سعادت چیزی نیست، خواستن این زنده بماند. خواستن اون جمله های دیگر حسین خط الموت علا بلگاهد و خط القلادت علا جید الفتر زنده بماند، هی هایت من نزل زنده بماند. مرگی که میاد اونجا در مقابل یک دریا 30,000 نفر میستن اونجا مرگ داره، در حالی که در نهایت شدت گرفتاره از ناحیه شخص خودش، از ناحیه خانوار خودش، مرد مردوار که چنین مردی دنیا به خودش ندیده است. علاوه این مدعی ابن مدعی قد رفض بین اثنتین بین السنت و الظله هیهات من الظله یعب الله ذلك الله و رسوله و حضور طابت و طهرت. خواستن آقا اینها زنده بماند، مکتب حسین زنده بماند، تربیت حسینی زنده بماند، روح حسینی ترکمی از روح حسینی در این ملت زمینه بسند بتابد. این برای این حلقه خیلی روشن گفتم که اینجا نگذاری فراموش بشود، حیات شما بستگی دارد به این، زندگی شما بستگی دارد به این، انسانیت شما بستگی دارد به این، شرف شما بستگی دارد به این، اسلام را با این وسیله میتونید خود زنده نگه دارید. این بسته بشت حالا پس ترغیب کردن
بینید مجلس عزای حسینی را زنده نگه دارید. راست عزاداری حسین ابن علی واقعا فلسفه دارد، واقعا فلسفه صحیح دارد، فلسفه بسیار بسیار عالی هم دارد. هر شما در این راه کوشش بکنید به شرط این که هدف این کار را تشخیص بدهیم بجاست. اما متاسفانه یه عده ای را نشناختند، خیال کردن که بدون این که مردم را به مکتب حسین آشنا بکنیم، به فلسفه قیام حسین را آشنا بکنیم، آره به مقامات حسین بکنیم مردم را، همینقدر که مردم را آمدند و شدند و گرگه را نفهمیده به نظام استکردن به این که فاروت محانه. از این یه مطلب بالاتری پیدا شد که این مقتل آباد مرحوم حاجی نوری در لولو مرگیان کاملا ذکر کرده است. یه دی آمدن گفتن آقا موضوع امام حسین و گریه در امام حسین ثوابش اونقدر زیاد است، اونقدر زیاد است که از هر وسیله‌ای برای این کار میشه استفاده کرد. تو توجه بفرمایید، یه هر که اینجا در آوردن بعضی ها در نفتر مسیحه اینها که میگن که هدف وسیله رو نگاه میکند، هدفت خوب باشه وسیلت هر چی شد شد. گفتن آقا ما اینجا یه هدف مقدس داریم، یه هدف منزه داریم، این است که گریستن در امام حسین، حالا این گریستن توی چه فلسفه ای که خارش ندارم که گریستن در امام حسین کار بسیار خوبی و باید گریست، خیلی خود باید گریست، به چه وسیله بگریانیم؟ به هر وسیله که شد دیگه، هدف که مقدس وسیله هر که شد شد. خب اگر این تازیه هم مثلا جر بیاریم یه تازیه های حالت آور درست و درست نیست. گفتن عشق جاری میشه یا جاری نمیشه، همینقدر که عشق جاری میشه هر کار که بزن شنفور بزنیم، تابل بزنیم، ماسی افراری بکنیم، بدن مرد زباس زن بپوشانیم، عروسی قاسم درست بکنیم، جعل بکنیم، تعریف بکنیم. گفتن آقا اینا تو دستگاه امام حسین حرفا دیگه مانعی نداره، دستگاه امام حسین از دستگاه دیگران جداست. دروغ از اینجا گفتی بخشیده است، جعل کردی بخشیده است، تعریف کردی بخشیده است، شبیه‌سازی کردی بخشیده است، به سر ناز لباس زن کردی بخشیده است، هر گناهی که اینجا کردی بخشیده است. هدف خیلی مقدس است، هدف خیلی مقدس و در نتیجه یه افرادی در این قضیه دست به جعل و تحریف زده هم که انسان تعجب میکند. دسته بودم اصفهان در ده پنجاه سال پیش مرد بزرگ بود اونجا مرحوم عاشق محمد حسن نجف آبادی اعلی الله مقامه، من تازگی در یه جای روضه ای شنیده بودم که تا اون وقت نشنیده بودم و این روضه رو اون روضه خون که اتفاقا تربیتی هم بود و این روضه رو که خون به قدری مردم رو گردون که حد نداست و عزیز هم بود پایی داستان یک پیر زنی که در زمان متمکن میخواد برم زیارت امام حسین و اون وقت دست ها رو بردن و چنون میکردن و چنون میکردن، این زن بارها میاد و دستش میگه از مثلا بریدن میشه و دیانش از این زن دست رو میگیر نبود. خلاصه آخر تراتون به اونجا که این زن رو بردن تو دریا انداختن قردش بکنن. در همون حال این زن فریاد کرد یا ابوالفضل العباس یا ابوالفضل العباس، انقریب شد از غرق میشد، سواری آمد در همون دریا و گفت رکاب اسبه رو بگیر. رکابی که گرفت گفت تو چرا دست تو دراز نمی کنی؟ گفت من دست در بدن ندارم و خیلی مفصل گفت خیلی هم گرد نگفت. من این نمره مرحوم آشق محمد حسن نجف آبادی نقل کردم، گفت که بیا تاریخچه این دلم بهت بگم که از کجا بوده. وای زیر اسم بود بدون از معارف هم بود. گفت یه روز در اصفهان در حدود بازار در حدود مدرسه سعد در اونجا در حدود مثلا این خطن مال قبل بود، قبل از زمان ایشان بود، ایشان از اشخاص معتبر نقل کردن، روضه ای بود در اونجا که بزرگترین مجالس اصفهان بود. مرحوم حاج الله اسماعیل خاجوی که از علمای بزرگ اصفهان بود حتی در اونجا شرکت میکرد، یه واعظ معروف گفته بود که من خاتم بودم در اون جلسه و قرار بود آخری باشم، منبری ها که میامدن هنر خودشون به اونجا اعمال میکردن برای گرگندن مردم، هر کس که میامد اونجا که دیگری میزد و بعد هم که از منبر که این میامد میشد بخواد هنر اون وعده خودشو ببیند. تا ظهر طول کشید، من دیدم هر کسی هر هنری داشت به کار بود، اشک مردم گرفتن که اینجا به من چه بکنن، همینجا نشستن به این پسر جل رفتم گفتم کربلا کردم از همه بالا دست زدم. این پیش از دور بود اصل همون بود، وقتی که رفتم در چارسو اونجا رفتم مجلس روزه دیدم اونی که قبل از من هست همین دستان رو داره بلو منبر میکنه.
حدیث من پیش از اون جعل کردم چون یک حدیث من کنم که کتابم درستم شاکن شاکن کنم. این موضوع که دستگاه حسینی یک دستگاه جدایی هست و از هر مسئولهی برای گرگندن می شود استفاده کرد، این خیال که تلاحل دروغ و غلط یک عامل بزرگی شد برای جعل و تحریف. مرحوم حاجی نوری که این موضوع را در کتاب خودشون تعریف کردن، مرحوم بزرگ را استاد مرحوم حاجی خباس قومی که حتی بر حاجی خباس ترجیح داشته به اعتراف خود حاجی خباس و دیگران، مرد فوق العاده متبهری و مرد فوق العاده واتقلا، این مرد بزرگ بود. اما اگر این حرف درست باشد که هدف وسیله را مباح میکند، پس دیگه اساسا چیزی در دنیا باقی نمیماند. من اینجور میگم، میگم آقا یکی از هدفهای اسلامی ادخال سرور در قلب مؤمن است، یعنی انسان کاری بکند که مؤمن خوشحال بشه. این هست یا نه؟ میگم بله. یکی به هدف وسیله را نگاه میکند. من برای اینکه فلان مؤمن خوشحال بشود در حضورش غیبت میکنم، چون از غیبت خیلی خوشش میاد و میگن آقا گناه داری با فکر میشی. میگن نه آقا، هدف من مقدسه. من که غیبت میکنم میخوام که او رو سرگرم کرده باشم، میخوام خوشحالش کرده باشم. بالاتر این مثال مرحوم حاجی نوری بشر میکنم. آقا یه کسی یه زن بیگانه رو میگیرد میبوسد، آقا حرام است، چرا این کارو میکنی؟ میگن من به این کار رو خالی خوشحال کردم، ادخال سرور در قلب مؤمن مستحب است. میگن به زنا هم میشود گفت، به شک